ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر همگی شما عزیزان شنونده به خیر. امیدواریم که 13 به در خوش گذشته باشه. عزیزان در راه بازگشت به خانه اید؟ هنوز بساطتون پهنه و مشغول بازی و سرگرمی هستید؟ به خانه رسیدید و بار و بندیل رو کنار در انداختید؟ خوب کردید. 60 دقیقه با ما باشید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش بدید که سراسر خبر و گزارش و تحلیله. وقت برای بقیه کارها خواهید داشت. امیدواریم که روز خوب و خوش و آرامی را در کنار خانواده و عزیزانتون گذرانده باشید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه آینده. همچنین همکارم فرین آسمی رو با خودم دارم با دستی پر از خبر. فرین جان خوش آمدین و چه خبرهایی است تازه؟
متشکرم. حدود 500,000 امضا جمع شده برای آزادی زن لیبیایی که ادعا کرده که بهش تجاوز شده. بعد عربستان سعودی به ایران هشدار داده که در مسائل داخلی کشورهای خلیج فارس دخالت نکنه. و خبر دیگه‌ای که داریم اینه که امدادگران ژاپنی یک سگ رو که از 3 هفته پیش بعد از سونامی در خانه روی آب گرفتار شده بود نجات دادن و سگ صحیح و سالمه.
سپاسگزارم فرین آسمی از ظهر امروز. تهیه تنظیم و گردآوری خبرها رو عهده‌دار بوده. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
توماری برای آزادی زنی که ادعا کرده بود به او در لیبی تجاوز شده تهیه شده و امضاهای این تومار ظرف چند روز به حدود 500,000 امضا رسیده است. ایمان العبیدی زن لیبیایی هفته پیش وارد هتلی پر از خبرنگار در ترابلوس شد و به آنها گفت که سربازان معمر قذافی به او تجاوز کردند. تصاویر این زن شنبه گذشته در حالی که گریه می‌کرد و حادثه را برای خبرنگاران تعریف می‌کرد در سراسر جهان پخش شد. ماموران دولت لیبی او را در مقابل چشم خبرنگاران بازداشت کرده و به جای نامعلومی بردند. قرار از توماری که برای آزادی او تهیه شده پس از رسیدن به 500,000 امضا به کنسولگری ترکیه در بنغازی تسلیم شود. عربستان سعودی به ایران هشدار داد در مسائل داخلی کشورهای آسیایی خلیج فارس دخالت نکند. پیشتر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به اعزام نیرو توسط عربستان به بحرین اعتراض کرده بودند. یک مقام دولتی سعودی روز جمعه گفت اظهارات ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه است و استقلال و حاکمیت بحرین را نقض می‌کند. عربستان سعودی می‌گوید به درخواست دولت بحرین به این کشور نیرو فرستاده است. وبسایت ایران وابسته به روزنامه ایران ارگان رسمی دولت محمود احمدی نژاد در مطلبی که در واکنش به تسلیت اکبر هاشمی رفسنجانی به میرحسین موسوی منتشر کرد، پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را ادامه روند حمایتی و تو پهلوی او از جنبش سبز و رهبران آن در ایران خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی پنجشنبه شب در پیامی که در وبسایت خود منتشر کرد، میرحسین موسوی را فرزند خودوم و برومند خواند و در گذشت پدر او را به وی تسلیت گفت. میر اسماعیل موسوی پدر میر حسین موسوی روز چهارشنبه گذشته در حالی که در خانه خود در تهران به دلیل کهولت سن از دنیا رفت که بیش از 45 روز از بازداشت خانگی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذشت. یک تیم نجات ژاپنی در توکیو سگی را پس از هفته‌ها سرگردانی نجات داد. این سگ از 3 هفته پیش پس از سونامی شدید در این کشور بر سقف خانه ویرانی روی آب سرگردان بود. اعضای تیم امداد تلاش کردند با هلیکوپتر به این سگ نزدیک شوند، اما صدای هلیکوپتر سگ را ترساند و او به قطعه دیگری روی آب پرید. تیم امداد سگ را در روی قطعه چوب دیگری پیدا کرد و در نهایت او را نجات داد. هنوز مشخص نیست صاحب او کیست و کجاست. این سگ رفتاری دوستانه دارد و به نظر سالم و خوب میرسد. و مقام های افغان اعلام کردند 5 نفر روز شنبه در تظاهراتی در قندهار کشته شدند. این تظاهرات در اعتراض به گزارش های مبنی بر قرآن سوزی در کلیسای کوچکی در آمریکا برگزار شده بود. در این حادثه 46 نفر هم زخمی شدند. رئیس اداره بهداشت در قندهار اعلام کرد اجساد 5 نفر را دیده که در این تظاهرات با سنگ مورد اصابت قرار گرفته و کشته شدند.
با سپاس از فرین آسمی و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی روز 13 نوروز برایتان گردآوری کردیم. سیزده به در، روز طبیعت. خودمانیم، بعضی وقتا هم به روز شکنجه طبیعت تبدیل می شود. با یک کارشناس محیط زیست گفتگو کرده.
عید اومد و با سیزده به در شد. سیزده به در و سیزده به در شد.
اینجوری که داریم پیش میریم به نظر من 4 نسل دیگه ما هیچی نداریم برای آیندگانمون بذاریم.
دولت ژاپن دست تمنا به سوی ایران و کارشناسان هسته‌ای ایرانی دراز کرده و خواسته است تا یاری کنند تا از فاجعه اتمی در ژاپن جلوگیری شود.
گنشوک هزنشون و جوکیو و مدا بودن اویوز جوکیو.
در مورد نشت مواد رادیواکتیو در ژاپن، اظهارات ضد و نقیض مقامات و مطالبی از این دست با خبرنگار ایرانی در توکیو گفتگو کردیم.
افکار عمومی اعتمادشو به گفته‌های دولت مخصوص اون شرکت برق توکیو از دست داده و همین موجب شده که همه بترسن.
مهدی گلرو و بهاره هدایت ممنول ملاقات شدند و خانواده محسن دگمچی، مردی که چند روز پیش در زندان درگذشت، نیز تحت فشار هستند.
جایزه
علی صمدی، کارگردان فیلم مستند موج سبز، جایزه آدولف گریم را در آلمان دریافت کرد. با او گفتگو کرده ایم.
جایزه اصلی جایزه من نیستش، بلکه جایزه ایه که به ملت ایران تعلق داره، افرادی مثل آقای جعفر پناهی و خانم ستوده که من این جایزه را به ایشون اهدا کردم.
و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو، همچون همیشه، حتی در این روز 13، تنها با ما باشید. سیزده به در، روز طبیعت، روزی است که شاید شما هم همراه خانواده اتان به دل طبیعت رفته باشید تا هوایی تازه کنید و سبزه ای گره بزنید. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی تهیه کرده است از سیزده به در نوروز 90 در ایران.
ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن.
سیزدهمین روز از عید نوروز، روز مردم و طبیعت. سبزه های گندم و عدس و ماش و شاهی حالا از وسط سفره هفت سین روی سقف ماشین ها رفتند. مردم در همه جای ایران بار و بنه جمع کردند و راهی قلب سبز طبیعت متنوع و زیبا شدند. نه تا فقط طبیعت و کوه و جنگل و در و دشت، که پارک ها و فضاهای سبز شهری هم روز سیزده به در میزبان انبوه گردشگران نوروزی هستند که هزاران سال است معتقدند روز سیزدهم ماه فروردین را نباید در خانه ماند، بلکه باید به طبیعت رفت و سبز گرزد.
عید اومد و با سیزده به در شد، سیزده به در و سیزده به در شد، غمهای گذشته دست به سر شد، سیزده به در و سیزده به در شد، باید که بری از خونه بیرون، گل پا به سر کوه و کمر شد، سیزده به در و سیزده به در.
اما سیزده به در همه‌اش هم این نیست. آینی که از دلبستگی ایرانیان به طبیعت ریشه می‌گیرد، سال‌هاست که به دشمن جان طبیعت بدل شده. شکستن شاخه‌های درختان، از بین بردن گیاهان، آلوده کردن آب و خاک و انبوه زباله‌هایی که پس از سیزده به در محیط زیست به جا می‌ماند، تنها بخشی از آسیبی است که هر سال در پایان عید نوروز به طبیعت و فضاهای سبز شهری وارد می‌شود. امسال هم پارک چیتگر در نزدیکی تهران روز 13 فروردین دچار آتش سوزی شده است. دلیل آتش سوزی بی‌توجهی مردم نسبت به آتش‌های کوچکی که در گوش و کنار پارک روشن می‌کنند. خدیجه رضوی، دکترای محیط زیست، آموزش همگانی و همیشگی را تنها راه غنی‌تر کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست می‌داند.
یاد صحبت آقای کرباسچی میفتم، هیچ وقت یادم نمیره. بهش گفتن که اینقدر گل نکاست تهران، مردم تهران به جورایی هم میشین گلا رو خواهن کن. گفتن اینقدر میکاریم، اینقدر میکاریم، اینقدر میکاریم، 6-7 بار تکرار کرد و عمل شد. و به نظر من این وظیفه شاید یه مقدار شهرداری، یه مقدار خودمونه، یه مقدار NGO هاست، یه مقدار باید همه جا بزرگ بزرگ بنویسیم، پلاکارد بذاریم، دوادخال همه جا بذاریم. اون آموزشی که دوره زرتشت همه داشته ما باید دوباره برگردونیم. کلمه های تشویق‌آمیز، مهرآمیز، شعرهای قشنگ، اینا یواشاش به نظرم مردم رو بر میگردونه به این که روز سیزده به در چه سهله. هر روز سیزده به در و روز طبیعت بدونه.
خانم رضوی معتقد است عادت و اخلاق احترام به محیط زیست از دوران کودکی و مهد کودک هاست که باید آغاز شود.
توصیه من اینه که از کودکستان، همچون که اروپایی‌ها داره این عمل انجام میده، از روزی که بچه شروع میکنه تفکر کردن، شروع میکنم با طبیعت برای حرف زدن. این باعث میشه که خود مادری که میخواد بده بچهش بگه نبر، نشکن، آشغال نریز، یواش یواش خودش هم نمیریزه. اینجوری که داریم پیش میریم به نظر من 4 نسل دیگه ما هیچی نداریم برای آیندگانمون بذاریم.
اما همش هم این نیست. در روزی که روز طبیعت نامگذاری شده، اغلب بار ترافیکی سنگین هم گردشگران نوروزی را که آمدند در دل طبیعت آرامشی بگیرند و برای آرزوهای دور و نزدیکشان سبزه‌ای گره بزنند آزار می‌دهد. حتی با وجود تدابیر ترافیکی خاص که روز شنبه 13 فروردین ماه از ساعت 6 صبح تا 12 شب در تهران بزرگ اجرا می‌شود، باز هم ترافیک در ورودی‌ها و خروجی‌های تهران سنگین گزارش شده است. حرکت کامیون‌ها و تریلرها در همه معابر شهر تهران و تردد وسایل سنگین در بزرگراه‌های تهران، کرج، جاده مخصوص، بزرگراه فتح، جاده سلوغان و امامزاده داوود، محور لشکرک و لواسانات که از مهمترین مقاصد گردش 13 بدری پایتخت نشین هاست، محدود و در مواردی حتی ممنوع شده است. محورهای حراز، کرج، چالوس هم از یک روز قبل، یعنی از 12 فروردین ماه به سوی تهران یک طرف است. اشتیاق مردم به طبیعت، 13 بدر و سفرهای نوروزی اما بیش از این محدودیت هاست. گزارش ها از ایران هاکی است که تنها تا پایان 10 روز از تعطیلات نوروزی 127,556,000 نفر سفر در آمار رفت و آمدهای نوروزی نوروز 90 به ثبت رسیده است.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را می شنیدید. در روز طبیعت 13 بدر نگهبان زمین زیبایمان باشیم. و آب اقیانوس اطلس در حوالی فوکوشیما در ژاپن بیش از 3000 برابر حد معمول به یود رادیواکتیو آلوده شده است. نزدیک به یک ماه پس از زلزله مهیب ژاپن، همچنان جهان نگران از تبعات این زلزله و سونامی واقع شده در پیان در فوکوشیمای ژاپن است. تلاش یک ماهه کارشناسان اتمی ژاپن تا کنون نتوانسته به این نگرانی‌ها پایان دهد. آرش حسنی از رادیو فردا در گزارشی به آخرین تلاش‌های دولت ژاپن برای پایان بخشیدن به این بحران پرداخته است.
ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، در پی بالا گرفتن بحران در نیروگاه اتمی فوکوشیما دایچی از دولت ایران خواست تا برای حل این مشکل دولت ژاپن را یاری کند. ناوتو کان در این درخواست با اشاره به توانایی‌های علمی ایران در حوزه فناوری‌های هسته‌ای تأکید کرده، اگر این بحران ادامه یابد می‌تواند منطقه و حتی سراسر جهان را متأثر سازد. به گزارش آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن، میزان یود رادیواکتیو موجود در آب‌های حوالی نیروگاه اتمی فوکوشیما در منطقه زلزله‌زده این کشور بیش از 3000 برابر بالاتر از حد مجاز رسیده و این در حالی است که مهندسان حاضر در نیروگاه فوکوشیما همچنان در تلاشند تا با اتخاذ راهکاری از افزایش دمای راکتورها جلوگیری کنند. گفته می شود اگر دمای این راکتورها بیش از این افزایش یابد، می تواند منجر به انفجار آنها و وقوع یک فاجعه زیست محیطی در جهان شود. پیشتر یوکیو ادانو، یک مقام ارشد در کابینه ژاپن، نیز از ایران خواسته بود تا با فرستادن دانشمندان هسته‌ای خود اجازه ندهد تا جهان شاهد بحران اتمی بازگشت ناپذیری باشد. در پی این درخواست ها، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که پیشتر ریاست بر سازمان انرژی هسته‌ای ایران را بر عهده داشت، از توافق ایران برای کمک به ژاپن در دیدار با همتای ژاپنی اش خبر داد.
ملاقات خیلی خوبی داشتیم. به هر حال ما امیدواریم هر چه زودتر راه اندازی بشه، البته تاریخی رو ما اعلام نمی کنیم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیش از هر چیز بر ایمنی در عملیات نجات بخشی نیروگاه فوکوشیما دایچی تاکید کرد.
اینجا اگر قرار باشه انتخاب بکنیم بین ایمنی و راه اندازی، خب ایمنی مقدمه. ما تمام تلاشمون این است که نیروگاه ایمن و قابل اعتماد راه بیفته، چون خیلی مهم این مسئله، ولی ضمناً به اندازه کافی قراره که سرعت لازم بخشیده بشه، قراره که تعداد نفراتی که کار میکنن هر چه زودتر به 200 نفر برسه که یه عدد قابل توجهی است. الان در مرحله فقط تست های مختلف هستیم.
بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز ابراز امیدواری کرده با پیوستن دانشمندان هسته‌ای ایران به تیم نجات نیروگاه فوکوشیما، گسترش آلودگی‌های رادیواکتیو در روزهای آینده کنترل شود.
On behalf of the United Nations, I want to express my deepest sympathies and heartfelt condolences to the Japanese people and government.
پیش از این فردین بلوچی رئیس سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر ایران نیز از ارسال 50,000 قرص یودید پتاسیم به ژاپن خبر داده بود.
خب عزیزان شنونده، گزارش همکارم آرش حسنیا را میشنیدید که تقریباً اما نه دقیقاً تحقیقاً از سر تا ته دروغ 13 بود، یا حداقل به جز ارسال قرصایی از جانب ایران برای دولت ژاپن و مردم ژاپن بیشتر این گزارش دروغ بود. البته میزان مواد رادیواکتیو در آب‌های اطراف فوکوشیما دقیقاً 3000 برابر نرمال و طبیعی گزارش شده، اما بقیه چیزها در مورد ایران همه دروغ بود. این گزارش پیشتر هم از رادیو فردا پخش شده. بار دیگه یادآوری میکنم که این دروغ 13 رادیو فردا بود و دولت ژاپن از دانشمندان هسته‌ای ایران و از ایران درخواست کمک نکرده برای نجات ژاپن از یک فاجعه اتمی. 13 بر همگی شما عزیزان خوش و خرم باد. و سه هفته پس از وقوع سونامی در ژاپن که علاوه بر ویرانی‌های عظیم منجر به سانحه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و نشت مواد رادیواکتیو شد، نخست وزیر ژاپن از مناطق آسیب دیده دیدن کرد. شاهین بشیری و آخرین خبرهای حقیقی دروغ 13 نیست. آخرین خبرها از ژاپن.
نخست وزیر ژاپن در نخستین بازدیدش از شهر ریکوزن تاکادا که بیشترین آسیب‌ها را از سونامی اخیر این کشور متحمل شده است، خطاب به نیروهای امدادی گفت نباید در این مبارزه شکست بخورند. در همین حال یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرد فائق آمدن بر مشکلات ناشی از نشت رادیواکتیو نیروگاه هسته‌ای ژاپن بیش از آنچه مردم فکر می‌کنند طول خواهد کشید. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز شنبه اعلام کرد دو متخصص این آژانس برای دیدار با مقام‌های اتمی ژاپن به این کشور سفر خواهند کرد. هدف از این کار تبادل ایده‌ها و به دست آوردن اطلاعات دست اول در مورد مسئله حساس نشت مواد رادیواکتیو اعلام شده است. یک مقام اجرایی در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما روز شنبه گفت متوجه نشت رادیواکتیو راکتور شماره 2 این نیروگاه به دریا شده است. مردم ساکن نواحی اطراف نیروگاه فوکوشیما تا شعاع 20 کیلومتری از این ناحیه دور شده اند و ماهیگیری در آبهای ساحلی این منطقه متوقف شده است. اظهارات ضد و نقیض دولت در مورد خطرات رادیواکتیو به عدم اعتماد مردم انجامیده است. افشین والی نژاد روزنامه‌نگار آزاد مستقر در ژاپن در این مورد میگوید
افکار عمومی اعتمادش رو به گفته‌های دولت مخصوص تپکو اون شرکت برق توکیو از دست داده و همین موجب شده که همه بترسن. یعنی واقعا این مسئله الان مسئله‌ای که خود دوستان ما صحبت میکنن که آیا ما باید دندونمون رو مسواک بزنیم با آب توکیو یا نزنیم، حالا غذا رو چای رو با آب معدنی درست میکنیم، ولی مثلا خب مواد غذایی رو بشوریم چی؟ اینا خب مسئله‌ای که اگه قرار باشه با آب آلوده باشه واقعا مطرحه.
نیروهای امدادی ژاپن همراه با نیروهای آمریکایی عملیات وسیعی را برای جمع‌آوری اجساد قربانیان سونامی ادامه می‌دهند. امید مردم ژاپن به بهبود اوضاع و برطرف شدن عواقب ناشی از سونامی به یأس گراییده است. افشین والی نژاد:
با مردم ژاپن که من صحبت می‌کنم تقریبا همه اینا ترسن که اون ایده‌ای که قبلا از ترس مسئله هسته‌ای رفتن از کشور خارج شدن برای 7 هفته، همه فهمیدن که با 7 هفته کار درست نمیشه. یعنی این مسئله اگر کسی بخواد بره بس مستقل بحث روز و هفته نیست، و این دیگه تقریبا همه اینو پذیرفتن که مسئله هسته‌ای یک مسئله‌ایه که داره جدی میشه و حالا چقدر خطرناکه رو کسی شاید نتونه تشخیص بده، ولی میدونن که جدی هست ولی باید باهاش ساخت.
سه هفته بعد از وقوع سونامی هنوز 165,000 نفر در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند، در حالی که آب منازل 260,000 نفر قطع است و 170,000 نفر به جریان برق دسترسی ندارند. مقام‌های دولتی روز جمعه تأکید کردند که قصد ندارند به این زودی‌ها مقررات تخلیه و عدم اسکان در مناطق تحت تشعشع را ملغی کنند.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما وبسایت دانشجو نیوز گزارش داده که بهاره هدایت و مهدیه گلرو از فعالان سرشناس دانشجویی در زندان اوین مجدداً از ملاقات محروم شدند. بر اساس این گزارش، خانم ها هدایت و گلرو پس از 3 ماه در روزهای پایانی سال گذشته با همسرانشان به مدت تنها چند دقیقه ملاقات کرده بودند. این دو فعال دانشجویی با اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی علیه نظام به زندان محکوم شدند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره با همکارم شیرین فامیلی گفتگو کرده است.
این بسیار نگران کننده هست، چرا که تمامی این زندانیان عقیدت مخفت، خانم های بهار هدایت و مهدیه گلرو، اینها نه تنها با بی‌عدالتی به 7 سال طولانی مدت محکوم شدن، ولی از این مرحله هم که بگذاریم در زندان هم حتی عدالت در موردشون اجرا نمیشه. این زندانیان عقیدتی سیاسی در میان زندانیان خطرناک و در محیط هایی که میتونه براشون عوارض بسیار ناگواری داشته باشه نمونه دیگه ای هست از مجازات مضاعفشون، چرا که در وضعیت خطرناکی قرارشون میده و نمیذاره که به عنوان یک زندانی که باید از حداقل حقوقی برخوردار باشه قرار بگیرن.
آقای قائمی، چه عواملی باعث میشه که زندانیان سیاسی رو ممنون ملاقات بکنند؟
خود آیین‌نامه زندان‌های ایران که باید بر قانون کشور شمرده میشه و در مورد زندانیان اعمال بشه، در موردشون بی‌عدالتی میشه و این نمونه ممنون ملاقات ها هست که حقوقشون رو به عنوان یک زندانی کاملا زیر پا میگذاره. و ما بسیار نگران هستیم که تمامی اینها منشأ سیاسی داره و وزارت اطلاعات بدون این که هیچ گونه اجازه به قوه قضاییه و سازمان زندان ها بده که این آیین‌نامه ها رو اجرا کنند، داره در این موارد نظر خودش رو اعمال میکنه و در حقیقت مجازات مضافی رو برای این زندانیان به وجود میاره.
کمپین بین المللی حقوق بشر در این زمینه نظرش چیه؟ یعنی چه اقدامی میشه کرد؟
تمامی این زندانیان عقیدتی باید از حقوق اولیه خودشون مانند ملاقات با خانوادهشون یا دسترسی به وکیل و خانواده بهره‌مند باشن. اما متاسفانه می‌بینیم که در موارد زیادی اجرا نمیشه و امید ما این هست که با تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل حداقل وضعیت زندانیان عقیدتی بهبود بیابه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد و این بار هم پس از مرگ یک فعال سیاسی زندانی در ایران از برگزاری مراسم یاد بود برای او جلوگیری میشود. خانواده محسن دگمچی، زندانی سیاسی در گذشته در زندان، به گفته همسرش پس از مرگ او تحت فشار هستند. فهیمه خضر حیدری:
مرگ زندانی بر اثر بی‌توجهی در زندان و حالا تهدید خانواده عزادار، این پایان داستان زندگی محسن دگمچی است. محسن دگمچی یکی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هفته گذشته در حالی درگذشت که پس از ماها بیماری سرانجام از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. آقای دگمچی که متهم به هواداری از سازمان مجاهدین خلق و همچنین کمک مالی به خانواده زندانیان سیاسی بوده است، در زندان به سرطان پانکراس مبتلا شد و به دلیل فقدان خدمات و رسیدگی مناسب پزشکی در زندان رجای شهر کرج درگذشت. مقام‌های قضایی ایران هنوز درباره درگذشت این زندانیان سیاسی که حکم 10 سال حبس و تبعید را در پرونده داشت اظهار نظری نکردند. با این حال مریم علنگی، همسر آقای دکمشی، از برخوردهایی میگوید که با او و خانوادهش میشود. اینطور که خانم علنگی در گفتگو با جرس اعلام کرده است، روز چهارشنبه گذشته پس از مراسم خاکسپاری محسن دکمشی، مأموران او را بازداشت و به مدت 7 ساعت بازجویی کردند و از او خواستند که هیچ مراسمی برای همسرش برگزار نکند. این در حالی است که قرار بوده مراسم یادبودی به مناسبت 3 روز درگذشت آقای دگمچی در مسجد حجت ابن الحسن در خیابان سهروردی برگزار شود. خانم علنگی همچنین به جرس گفته است مراسم تشییع پیکر آقای دگمچی بسیار شلوغ بوده و گروه بزرگی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند و همین حضور باعث هراس مأموران امنیتی شده است. به گفته خانم علنگی، آقای دکمچی تنها در طول 6 ماه مبتلا به سرطان شده و به دلیل تعلل در معالجات پزشکی درگذشته است. او همچنین تاکید می‌کند با وجود آنکه پزشکان شیمی درمانی فوری را برای آقای دکمچی تجویز کرده بودند، اما 2 ماه وقفه برای انجام شیمی درمانی سبب شده است تا دیگر برای نجات جان او سبب شده است تا زمان برای نجات جان او از دست برود. همسر آقای دکمچی همچنین تاکید دارد که بحران سلامتی محسن دکمچی از چشم دادستان و مراجع قضایی و اطلاعاتی هم پوشیده نبوده است و مسئولان حتی نامه‌های او را برای پیگیری وضعیت سلامت همسرش بی پاسخ گذاشتند. محسن دکمچی، زندانی سیاسی که هفته پیش در زندان رجای شهر کرج درگذشت، همچنین به گفته همسرش از امکان مرخصی هم محروم بوده است.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. و اما فیلم مستند موج سبز مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، سومین فیلم بلند علی صمدی، کارگردان جوان ایرانی، روز جمعه جایزه آدولف گریم را در آلمان دریافت کرد. شهرام میریان.
وقتی سالن استادیوم آزادی رو برای همایشمون گرفتیم، میترسیدیم که حتی نصف سالنم پر نشه، ولی بعد
فیلم موج سبز انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در ایران، سومین فیلم بلند علی صمدی، کارگردان 38 ساله ایرانی است. این فیلم نگاه خود را به جنب و جوش مردم ایران از 3 هفته پیش از انتخابات بحث برانگیز 10th ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 تا رخدادهای 3 ماه پس از آن انداخته. فیلم موج سبز ترکیب و آمیزه است از فیلم‌های ویدیویی مردم و انیمیشن. در این فیلم چهره‌های سرشناسی مانند شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و شادی صدر، وکیل ایرانی، و همچنین تنی چند از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری در ایران که به خارج پناه آورده‌اند دیده می‌شوند. هدف از ساخت این فیلم، به گفته کارگردانش علی صمدی، آشنا ساختن خارجی ها به یک جنبش مسالمت آمیز مردمی به نام سبز است و در آن به تظاهرات آرام خیابانی مردم، عملیات خشونت آمیز عوامل حکومتی، تیراندازی، دستگیری های خودسرانه، زندان، شکنجه و تجاوز در زندان اشاره شده. علی صمدی، کارگردان فیلم مستند موج سبز انتخابات سال 88 در ایران، در گفتگو با رادیو فردا از ضرورت ساخت چنین فیلم‌هایی یاد کرده و گفته است از آنجا که کارگردانان و فیلمسازان ایرانی به خاطر فضای امنیتی و اختناق حاکم نمی‌توانند در داخل ایران چنین فیلم‌های مستندی بسازند، در آلمان دست به کار شده و فیلم انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران را ساخته.
وقتی که بزرگان فیلم ایران به خاطر اینکه صرفا بهشون اتهام میشه که شاید شما بخواید فیلم بسازین به زندان میافتن و مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار میگیرن، آدم نمیتونه ساکت بشینه و باید وظیفه انسانی خودش رو در حقیقت توی این مقطع زمانی ببینه و واسه همین این فیلم رو شروع کردم.
آقای علی صمدی میگوید فیلم مستند موج سبز انتخابات سال 88 در ایران برای گریه کردن و غم و اندوه ساخته نشده، بلکه این فیلم نگاه به آینده دارد و اینکه هیچگاه اقدام‌های خشونت‌آمیز حکومت‌ها نتوانسته راه آزادی را بر مردم ببندد. این فیلم تاکنون در چندین جشنواره داخلی و خارجی به نمایش درآمده و جوایزی هم به دست آورده. نخستین جایزه‌ای که در دسامبر سال 2010 نصیب فیلم موج سبز انتخابات سال 88 در ایران شد، جایزه حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان است که علی صمدی، کارگردان آن، این جایزه حقوق بشری را به نسرین ستوده، وکیل زندانی، و جعفر پناهی، سینماگر نام‌آشنای ایران تقدیم کرده.
به این واقفم که جایزه اصلی جایزه من نیستش، بلکه جایزه ایه که به ملت ایران تعلق داره، به افرادی مثل آقای جعفر پناهی و خانم ستوده که من این جایزه رو به ایشون اهدا کردم.
یه صمدی، فیلم شما همینطور در نهادهای حقوق بشری نمایش داده شد، پرسشی که تماشاگران آلمانی از شما میکردن چه بوده؟
اصلی ترین پرسششون اینه که آیا این جنبش از بین رفته یا نه، و من در آمار جوابش اینو میگم که آیا بیکاری در ایران از بین رفته؟ آیا حقوق زنان به وجود اومده؟ آیا روزنامه نگاران میتونن کارشون رو انجام بدن؟ آیا زندانهای ما خالی از زندانی سیاسی شده؟ آیا جوانان ما آزاد هستن؟ آیا رابطه ما با دنیا بر پایه دوستی و محبت؟ هیچ کدوم از اینها به وجود نیومده. و دلیل اینکه ملت به پای صندوق ها رفتن دقیقاً این نیازها بود. تا زمانی که این نیازها حل نشه این جنبش موجود خواهد بود. تا کی میتونیم با سرنیزه کشور کنترل کنیم؟ من به این ایمان دارم که فقط با نیروی ملت میشه یک کشور را اداره کرد.
فیلم مستند موج سبز انتخابات سال 88 در ایران پس از نمایش در سینماهای اروپا، آسیا و آمریکای شمالی قرار است در شبکه‌های تلویزیونی دنیا هم به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه 13 فروردین ماه خوش آمدید. امیدواریم هر کجا که هستید در باغ و دشت و دمن و شاید پارکای سرسبز خوش باشید و سپاسگزاریم که ما رو هم با خودتون همراه کردید. این نیمه به برنامه دیدگاه ها و همچنین تازه ترین خبرها اختصاص داره و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. عربستان سعودی به ایران هشدار داد در مسائل داخلی کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس دخالت نکند. پیشتر گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به اعزام نیرو توسط عربستان به بحرین اعتراض کرده بودند. یک مقام دولتی سعودی روز جمعه گفت اظهارات ایران دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه است و استقلال و حاکمیت بحرین را نقض می‌کند. عربستان سعودی میگوید به درخواست دولت بحرین به این کشور نیرو فرستاده است. در اواخر اسفند ماه عربستان سعودی و امارات برای مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در بحرین به درخواست دولت این کشور شماری نیرو به بحرین فرستادند. توماری برای آزادی زنی که ادعا کرده بود به او در لیبی تجاوز شده تهیه شده و امضاهای این تومار ظرف چند روز به حدود 500,000 امضا رسیده است. ایمان العبیدی زن لیبیایی هفته پیش وارد هتلی پر از خبرنگار در ترابلوس شد و به آنها گفت که سربازان معمر قذافی به او تجاوز کردند. تصاویر این زن شنبه گذشته در حالی که گریه می کرد و حادثه را برای خبرنگاران تعریف می کرد در سراسر جهان پخش شد. ماموران دولت لیبی او را در مقابل چشم خبرنگاران بازداشت کردند و به جای نامعلومی بردند. قرار است توماری که برای آزادی او تهیه شده پس از رسیدن به 500,000 امضا به کنسولگری ترکیه در بنغازی تسلیم شود. مؤسسه خیریه کاتولیک کاریتاس در ساحل آج میگوید 1,000 نفر در غرب این کشور در شهر دوکوه قتل عام شدند. کمیسر سازمان ملل در ساحل آج میگوید این سازمان نزدیک به 1,000 نیروی حافظ صلح در این کشور دارد اما از قتل عام گسترده در این کشور اطلاعی ندارد. پاتریک نیکلسون سخنگوی مؤسسه خیریه کاریتاس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نیروهای امداد این مؤسسه از شهر دوکوه بازدید کردند. او همچنین گفت که این منطقه پر از اجساد قربانیانی بوده که با گلوله به آنها شلیک شده و با تبر کشته شده بودند. شهر دوکوه یک روز قبل توسط شورشیانی که از جنوب به آنجا آمده بودند اشغال شده بود. مقام‌های افغان اعلام کردند 5 نفر روز شنبه در تظاهراتی در قندهار کشته شدند. این تظاهرات در اعتراض به گزارش‌های مبنی بر قرآن سوزی در کلیسای کوچکی در آمریکا برگزار شده بود. در این حادثه 46 نفر هم زخمی شدند. رئیس اداره بهداشت در قندهار اعلام کرد اجساد 5 نفر را دیده است که در این تظاهرات با سنگ مورد اصابت قرار گرفته و کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه اعلام نشده. روز جمعه هم 8 خارجی و 4 افغان در تظاهراتی در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر مزار شریف در اعتراض به قرآن سوزی کشته شدند. و آخرین خبر این که نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه بر روی تظاهرکنندگان مخالف دولت آن کشور در شهر دوما در حومه دمشق پایتخت آن کشور آتش گشودند و دست کم 10 نفر را به قتل رساندند. به گفته شاهدان عینی تکدیراندازان لباس شخصی با استقرار بر فراز بام‌ها به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند.
با سپاس از کیوان حسینی. خب شنوندگان گرامی نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از سپردن میکروفون به او اجازه بدید که من و براتون در این ساعت باقی مانده از روز 13 به در ساعت خوبی رو آرزو کنم. شاد باشید و خدا نگهداره یکایک شما باد.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، از زمان روی کار آمدن دولت نهم در تابستان 84 به رغم انتصاب به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، همواره به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دولت در تصمیم سازی‌های داخلی و خارجی مطرح بود. شماری از منتقدان اصولگرای دولت ابراز عقیده کردند که اسفندیار رحیم مشایی با راه اندازی چند سایت و تلاش اخیر حامیانش در تأسیس 7 تشکل سیاسی و 3 روزنامه خود را آماده نامزدی انتخابات آینده ریاست جمهوری می کند. اگر اسفندیار رحیم مشایی گزینه مناسب برای اجرای این طرح باشد، تا چه حد بخت این را دارد که اعتماد اقشار مختلف جامعه را به خود جلب کند و چگونه از انتقادها و مخالفتهای چهرهای شاخص مذهبی و سیاسی در امان خواهد ماند؟ این گونه پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو، و محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی، چهره شاخص مخالف دولت در ایران. آقای حسین قاضیان، یه مروری بکنیم اول بر سابقه و کارنامه اسفندیار رحیم مشایی که الان درباره او بحث‌های زیادی در محافل سیاسی هست.
سوابق آقای مشایی دست کم شفاف نیست، به دلیل اینکه شاید ایشون هیچ وقت از سمت‌های مهم و برجسته‌ای نبودن تا پیش از آمدن آقای احمد نژاد به شهرداری تهران، و وقتی ایشون مسئول سازمان فرهنگ و هنری شهرداری شدن تا پیش از اون در واقع هیچ سمت مهمی نداشتن. در این تردیدی نیست که پیوندهای وثیقی با آقای احمد نژاد داشتن و این پیوندها فقط هم مربوط به حوزه سیاست و امور اجرایی نیست. این پیوندها عمیق‌تره، به جنبه‌های عقیدتی، فکری و حتی عاطفی ناشی از این اشتراک عقیده میرسه و این پیوندهای مهم باعث میشه که ما زندگی آقای مشایی رو در پرتو موقعیت‌هایی که آقای احمد نژاد داشته بررسی بکنیم. ایشون چه در موقعی که در آذربایجان کردستان بودن و چه در این دوران اخیر، همه موقعیت‌هاشون تابع وضعیت آقای احمد نژاد بوده و این ممکن این گمان رو پیش بیاره که پس ایشون تابع آقای احمد نژاد، در حالی که به دلیل اون پیوندهای عاطفی و عقیدتی که عرض کردم اتفاقا شاید ماجرا برعکس باشه.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی‌های تفکر و اندیشه سیاسی آقای اسفندیار رحیم مشایی چی از آغاز، موقعی که وزارت اطلاعات نقشی داشتند، تا طرح مکتب ایرانی؟
ببینید، آقای مشایی در وزارت اطلاعات بوده و در مورد مربوط به کردستان بوده، مدتی هم در آذربایجان غربی معاون سیاسی استانداری بوده. در مورد خط مش و نحوه برخوردش با مخالفین، حالا چه کردها و چه در قبل موقعی که در استان مازندران بوده در برخورد با گروه های مخالف و مسلح، گزارشات متناقضی هست که برخی از این گزارشاشون رو فردی بسیار خشن و تحقیر معرفی کرده و برخی هم نه، گفته که تسامح و تساهل داشته. و نحوه خروجشون هم از وزارت هنوز مبهمه که آیا به خاطر ازدواجش بوده، چون همسرشون از اعضای سابق مجاهدین خلق بوده که خودشون بازجوش بوده، معلوم نیست که آیا به خاطر این بوده. گزارش‌ها معتقدن که مطرح شده که ایشون گفتن ارتباطات مشکوک داشته و به خاطر این وزارت اخراج شده. یک گزارش اینه که ایشون خودش استفاده. اما از اون که بگذریم، به نظر میرسه که از جنبه تفکری چند تا عنصر در سیستم فکری ایشون وجود داشته که حداقل اونجایی که رد پاش میشه شناسایی کرد، چه در رادیو پیام، چه در معاونت شهرداری که بوده به عنوان رئیس سازمان فرهنگ و هنر شهرداری، و بعداً اینا رو میشه پیدا کرد. یکی این هست که ایشون احساسش این است که یک نوع گرایش معنوی به دین اسلام و بازخوانی جدیدی از رویکرد به مذهب رو ایشون مد نظر داره. این رویکرد همچنین شامل این هست که یک نوع تزکیه درونی، الهامات معنوی، خیلی کمک میکنه به درک شما از دین و از این بابت نقش روحانیت خیلی ضعیف هست و روحانیت در این مسیر عقب هست. دوم مسئله برای اندیشه ظهور امام دوازدهم به این معنا که برخلاف عقاید رایج شیعیان ایشون معتقد به غیبت امام دوازدهم نیست، بلکه معتقده که امام دوازدهم حضور داره. با این حضور افراد خودشون میتونن وصل بشن به امام حاضر و خب در این تئوری در حوزه سیاست دولتی که وصل شده باشه به اندیشه ظهور نه پاسخگو به مجلس، نه به ولی فقیه، نه به رهبری، نه به دیگر نهادها. و از جنبه دیگه این هست که ولایت فقیه عملا آقای مشایی از سرباز گمنام امام زمان که به عنوان عضو وزارت اطلاعات مطرح میشه به سرباز نامدار امام زمان تبدیل شده که عنوان سلمان فارسی زمان سایت های هوادار آقای مشایی برای ایشون انتخاب کردن و داره در حقیقت با تر مکتب ایرانی یک گسست ایجاد میکنه با اندیشه های انقلاب آیت الله خمینی، با توجه به اینکه اینا معتقدن در آینده سیاسی ایران روحانیت و اون گفتار قبلی فاقد کارایی و توانایی برای که بتونه تداوم پیدا کنه. بنابراین گفتار جدیدی رو مطرح کردن و المان‌های جدیدی هم در سیاستشون هست. این المان‌های جدید با تلفیق مسئله کوروش و امام زمان سعی میکنه یارگیری کنه از نیروهای طبقه متوسط، البته نتایج تناقض‌آلودی هم ایجاد میکنه در این تلفیق که یک نمونهش مربوط به مسئله امام زمان هست. چون میدونید که آقای احمدی‌نژاد معتقد ایشون دولت امام زمانه و امام زمان بر تمام کارهای ایشون نظارت داره و خب دیدید که آقای آیت الله صافی گلپایگانی پیام داد به چهار روحانی که جلسه آقای احمدی‌نژاد رو ترک کرده بودن که به خاطر مسئله نواختن موسیقی، گفتن شما با خروجتون قلب امام زمان رو شاد کردید. خب این برای مردم این سوال پیش میاد که امام زمان در کدام سمت ایستاده. مسئله کوروش هم هیچ بازخوانی جدیده از مسئله این است که برخلاف دورهای قبل که عهدنامه مالک اشتر رو به عنوان منشور حکومتی جمهوری اسلامی مطرح کردن، منشور کوروش به عنوان این راهنمای عمل مطرح شده و خود آقای مشی توجه نداره که با این تلفیق نظریه یک نوع احیای سلطنت رو هم داره مطرح میکنه بدونی که به نتایج طرحش مطرح بشه.
آقای محمد صادق جوادی اسار، علت توجه محافل سیاسی در ایران به اسفندیار رحیم مشایی چیه؟
در جبهه اصولگرایان ضرورت یک بازنگری و یا ایجاد یک جبهه جدید اصلاح طلبی که پاسخگوی بخشی از مطالبات معترضانه و منتقدانه جامعه باشه وجود داره. در میان یه بخشی از اصولگرایان که آقای احمدی نژاد اونها رو نمایندگی میکرده تقسیم کار صورت گرفته تا آقای اسفندیار رحیم مشایی این بخش نیاز به یه رفرم و ایجاد اصلاحات در میان اصولگرایان رو نمایندگی بکنه. این ضرورت سیاسی و کمتر عقیدتی به اعتقاد من باعث شده تا اینا به این سمت برن که نمادها و المانهایی رو که آیه حقیقی هم بهش اشاره کردن مثل کوروش، مثل امام زمان و نمادهای ملی و ایرانی رو مطرح بکنن. از اون طرف بحث امام زمان رو مطرح میکنن تا در قله اعتقادات مذهبی تمام زیرمجموعه ها رو ساکت بکنن، به معنای اینکه ما با اوج مسئله ولایت هماهنگی داریم و هر حرکتی هم که در این ساحت انجام بگیرد میتواند با مسائل عقیدتی و ولایت فقیه و امثال اینها هماهنگ باشه، چون در قله بالاتری از ولایت فقیه که ولایت امام زمان هست ما متصلیم و با اون ارتباط داریم. این مجموعه های خودشون رو و معترضین خودشون رو به نحوی ساکت میکنند و وسطی هایی که تقریبا بیتفاوت تر هستند و شاید به حالت معترضانه نسبت به بعضی از اصولگراها دنبال یک حرکت اصلاحی در بین خودشون می‌گردن به این سمت تمایل پیدا کنند. بحث دوم بحث ملی‌گرایی است که یکی از آلترناتیوهایی است که تو اکثر نظرسنجی‌هایی که در یکی دو سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، شاید قبل‌تر هم بوده ولی در این یکی دو سال شدت پیدا کرده، نیاز به جذب این مجموعه‌ها هم کاملا محسوس بوده براشون.
آقای حسین قاضیان، پایگاه اجتماعی این جریان کجاست؟ یعنی حامیان اسفندیار رحیم مشایی رو در چه اقشاری میشه پیدا کرد و چه مشترک بیشترشون چیه؟ یعنی مثلا نسبتشون به شهر و روستا، ردبندی سنی، روحانیت، جبهه، جنگ؟
به نظر من هنوز زوده که برای این گروه پایگاه اجتماعی جستجو کرد و یافت. دست کم برای مشایی آقای احمدنژاد پایگاه اجتماعی قابل توجهی داره در جامعه ایران، ولی در مورد آقای مشایی ماجرا متفاوته، به دلیلی که ایشون فعلا در پناه آقای احمدنژاد ایفای نقش میکنه و هنوز اون نقش عمومی سیاسی رو پیدا نکرده که بعد بشه در پی اون به دنبال پایگاه اجتماعی برای ایشون بود. ولی میشه تصور کرد که ایشون روی چه پایگاه اجتماعی ممکنه هدف گذاری کرده باشه و چه پایگاه های رو ممکنه مورد خطاب خودش بخواد قرار بده برای جمع کردن نیرو در موقعی که این هماوردی ها در عرصه سیاسی لازم میشه. بخشی از اونا بی‌تردید کسانی در ایران هستن که به قابل ملاحظه هم هستن، به مهدویت باور جدی دارن و براشون این ماجرا گاهی اوقات از خود اسلام و سایر مسائلی که در حوزه فکر اسلامی میگذاره مهمتره و جنبه مرکزی براشون داره. اینا بخش قابل توجهی هستن. یه نمونه خیلی واضحش در مورد مناسک مربوط به این ماجرا جمع‌کران هست و جشن‌های نیمه شعبان که شما می‌بینید این یکی از رقبای جدی مراسمی هست مثل محرم و عاشورا. یعنی این دوتا مناسک هماوردی می‌کنن در عرصه جذب مؤمنان برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن. اینها معتقدن و بارها هم اعلام کردن که تا به حال این 30 سال گذشته رو یه چند خانواده داشتن میچرخوندن در بین خودشون، که حالا ما کسانی هستیم که دیگه اون پیوندهای خانوادگی رو نداریم، اون کسانی نیستیم که با دوم کلوفت‌های به اصطلاح سیاسی اجتماعی این دوره ارتباط هستیم، ما آدمای خیلی معمولی هستیم و از پایین رشد کردیم آمدیم بالا. این گروهی هستن که به تعبیر اونا حقشون توی این 30 سال خورده شده و توی بدنه نیروهای حزب اللهی و مدافع جدی حکومت از این دست آدم‌ها زیادن، کسانی که توی این 30 سال تبعیت کردن از حاکمان، ولی در این حال در ته دلشون هم یک نوع کینه پنهانی وجود داشته که اینا چیکارن که اومدن بالا و همه چیزو دارن بین خودشون قسمت میکنن، پس سهم ما چی میشه؟ به همین دلیل هم است که مسئله آقازاده تو این چند سال انقدر رشد کرده و رونق گرفته، چون اشارهش هست در واقع به توزیع منابع در میان خانواده های حاکم و اینکه چرا دیگران از این منافع نمیتونن بهره مند بشن. یه خصلت دیگری که در این گروه وجود داره خصلت فاصله گیریش از روحانیته، یعنی وصل شدنش به مهدویت، همونطور که آقای جوادی هم گفتن منها کردن روحانیت است به عنوان یک واسطه. همونطور که آقای احمدنژاد گهگاه در جلسات خصوصی اشاره کردن، ایشون فرمانبر آقا هستند و بعد برای اینکه مخاطبین کاملا توجیه بشن که مفهوم آقا در اینجا چه معنی داره، اشاره کردن به اون آقای دوردست که دیگه این آقای نزدیک دست که باید باشه از ولی فقیه نیست. در واقع ایشون فرمانبر ولی امر مسلمین واقعی است و ولی امر مسلمین سیاسی که در جمهوری اسلامی باب شده. بنابراین اینجا یک نوع قیچی کردن روحانیت از این میانه هم هست و بی‌عنایتی آقای احمدنژاد و اطرافیانشون به روحانیت تا حد زیادی به نظرم آشکاره. بی‌اعتنایی ایشون به مراجع تا به حال در بین رؤسای جمهوری ایران سابقه نداشته. سخنان و ادعاها یا سیاست‌هایی که به هر حال مراجع رو رنجونده در کار ایشون کم نبوده و این بی‌اعتنایی کاملا آشکاره و برای همین هم روحانیون بزرگی رو در ایران که همیشه جایگاهی داشتن مثل آقای هاشمی، آقای ناطق، آقای خاتمی، حالا آقای خاتمی در این دوره اخیر، اینها رو به چالش گرفته و در این چالش هم موفق بوده. بنابراین این سه جنبه احتمالاً اون جنبه‌هایی از نایه‌های اجتماعی رو در بر می‌گیره که ممکنه هدف جذب پایگاه اجتماعی برای روزهای دیگه‌ای باشه که در آینده ممکنه مد نظر این جریان هست.
آقای حقیقی، یک ویژگی اسفندیار رحیم مشایی به گفته آگاهان منحصر به فرد بودن و بدیع بودنش حتی در گرایشی که بخشی از آراشو به اون مدیونه، این تا چه حد میتونه براش فایده داشته باشه، تا چه حد هزینه، با توجه به اینکه در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 محمود احمدی نژاد هم به گفته برخی آگاهان همین ویژگی رو داشت، نامزد غیر متعارف اصولگرایان بود و بسیاری از اصولگرایان در اون زمان به همین دلیل پیش بینی می‌کردند که محمد باقر قالیباف رقیب اون نامزد غالب اصولگرایان بشه، اما قرعه به نام محمود احمدی نژاد افتاد.
خب وضعیت آقای مشایی الان متفاوته با وضعیت آقای احمدی نژاد، برای اینکه آقای احمدی نژاد در حقیقت با یک نور چراغ خاموش اومد و از شناخت میان اصلاح طلبان که سه کاندیدا داشتن استفاده کرد و در این حال توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان علیه آقای قالیباف بود و هیچ کاری با آقای احمدی نژاد نداشت و در حقیقت استفاده کردن. الان آقای مشایی بیش از اینکه در تیرس تبلیغاتی اصلاح طلبان باشه، در حقیقت در تیرس تبلیغاتی اصولگرایان هست. اونا اگر در گذشته با حمله به آقای رفسنجانی سعی میکردن آرا رو جذب کنن، الان سعی میکنن با افزایش تبلیغات جناح‌های اقتدارگرا و تریبون‌های مثل کیهان علیه آقای مشایی یارگیری جدیدی کنن، به جز اقشاری که آقای دکتر قادر مطرح کردن، در درون طبقه متوسطی که دنبال خواسته های سیاسی نیست بلکه خواسته های اجتماعی و آزادی های اجتماعی یا خواسته های محدود مشخصی رو دنبال میکنن. آقای مشایی تئوریش این هست که شعارهایی که اصلاح طلبان دادن، ما هم میتونیم اون شعارها رو مطرح کنیم، میتونیم بخشی از اون جناهای اجتماعی رو که خواسته های سیاسی مشخصی ندارن جذب خودمون بکنیم. شروع کردن با تزریق منابع مالی بخشی از دورهای گذشته، از طریق دادن پروژه به بخش خصوصی و گرفتن منابع مالی از اونها برای تزریق به ایجاد این شبکه دارن کار میکنن، مثل سایت های تبلیغاتی، وبلاگ نویسایی که مطرح شده. و کاری که داره آقای مشایی میکنه این هست که جریان های غیر مذهبی و سکولار رو با تشویق منافعشون و حتی جاه طلبیشون به یک جوری وارد این نتورک میکنه. با نیروهای جوان که جویای نام هستن یک یارگیری جدید دارن میکنن که در انتخابات میتونه موثر باشه و سیاست اصلیشون این هست که بتونن یک در مجلس آینده سهم بیشتری از که قدرت رو در اختیار داشته باشن، که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خب قدرت فائق خواهند بود و در صورت شکست در این حال بخشی از مجلس رو دارن که میتونن چانه زنی کنن. و دوم این که به نظر میرسه که شورای نگهبان در لحظه کنونی صلاحیت آقای مشایی رو ممکن رد کنه. در چنین وضعیتی ممکن وقت اونها برن به سمت پلن بی که فردی مانند آقای دکتر صالحی که رأی منفی رو نداره به عنوان یک کاندیدا مطرح کنن، کاری که در انتخابات شوراهای دوم کردن با تابلو آبادگران، بخشی از نیروهای تحصیل کرده که موضوع سیاسی نداشتن رو مطرح کردن. آقای مشایی و آقای احمدی نژاد هدفشون از جنبه تبلیغاتی اون تابلویی که مطرح میکنن تابلوی خط سوم هست، تلفیق کوروش امام زمان هست که هم ناسیونالیسم ایرانی و هم جریان مذهبی رو وارد بازی بکنه و سیاست بوسه و نوازش برای طبقه متوسط با حالا یا انجام یا ایجاد توهم انجام آزادی اجتماعی مثل مسئله حجاب، مثل مسئله موسیقی، مثل مسئله آزادی فرهنگی و در این حال جذب طبقه فرودست با مسئله یارانه ها که به هر حال در شهرهای کوچیک و روستاها یارانه ها که برای افراد به هر حال مستمند میتونه کمک دست باشه و اونها رو جذب اونها بکنه. و چشم گوشه هم دارن به مذاکراتی با قدرت‌های غربی که میتونن مسئله تحریم رو حل کنن. این در این مجموعه در یک پکیجی داره مطرح میشه، ولی خب معلوم نیست که همه این بازی متناسب با اون چیزی که میخوان پیش برن. ولی اصل کار این هست که در ارتباط با کره قدرت، یعنی نهاد رهبری، اونا سعی میکنن که با آشمز کردن رهبری و تنگنایی که اونها ایجاد کردن و هیولایی که از اصلاح طلبات ساختن و خطر آقای موسوی و جنبش سبز و اینکه اونها به هر حال مدعیان 25 میلیون آرا دارن و بیش از همه نهادهای جمهوری اسلامی رأی دارن، در این حالت آچمز کار خودشون رو پیش ببرن.
آقای جوادی حصار، چه چهره های دیگه‌ای بجز آقای اسفندیار رحیم مشایی ممکنه در صورتی که او نامزد اصلی حامیان دولت نباشه در انتخابات آینده ریاست جمهوری روش جناح اصولگرای حامی دولت سرمایه گذاری بکنه؟
حالا شاید آقای صالحی که آقای نامور حقیقی مثلشون نام بردن ممکنه، و من تصورم اینه که شاید اینم یک نوع بازی باشه که اونهای دیگرشون رو خیلی رو نکنن که اگر یه وقتی قرار شد همچه اتفاقی بیفته اونهای دیگر تو همین سطح هم خیلی چهره برجسته توشون دیده نمیشه و چهره تبلیغاتی هم الان ندارن که مثلا مثل مشایی تبلیغاتی شده باشه. چهره جدیدی الان نمیبینم مگر که بره به سمت این که مثلا کاندیدای اینا تایید نشه و بخوان ائتلافی صورت بدن که اون وقت با مثلا دیگه آقای لاریجانی و امثال اینا باید بحث جدیدی رو باز کرد که من تصور نمیکنم دیگه به اونجاش الان بشه با شرایطی که داریم بتونیم مؤلفه‌های مقوم این نظریه وجود داشته باشه که به ائتلاف خواهند رسید. من تصور میکنم که هنوز چهره جدید رو خیلی رو نکردن.
آقای قاضیان، با توجه به نگاهی که گفتید که آقای رحیم مشایی و به طور کلی مجموعه حامیان محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران دارن، اون وقت رهبر چه اثری میتونه داشته باشه در تعیین چهره‌ای که مورد قبول طیف محافظه‌کار به طور کلی باشه؟
خب ببینید، اون نکته‌ای که من گفتم در مورد ارتباط مستقیم با آقا و قیچی کردن آقای این جهانی مربوط است به بُعد نظری یا بُعد ایدئولوژیک ماجرا، اما در بُعد سیاسی آقای احمدی‌نژاد و همراهانش نشون دادن که از اون مقدار از واقع‌بینی و مهارت سیاسی برخوردار هستن که بتونن درک درستی نسبتاً از آرایش نیروهای سیاسی داشته باشن و بتونن از نمد این آرایش کلاهی برای خودشون بسازن. برای اونا توجه دارن که نه تنها به لحاظ رسمی و قانونی بلکه به لحاظ واقعی و عملی فعلا رهبری مهمترین منبع قدرت در ایران هست و برای اینکه بدنه نیروهای حزب اللهی یعنی اون گروه به اصطلاح راست افراطی که عمدترین کانون جمع شده قدرت در حال حاضر هست حمایتش را از آقای احمد نژاد ادامه بده، اونا نمیتونن خیلی از رهبری فاصله بگیرن. برای همین در ارتباط با آقای مشایی میبینید که نسبت به رهبری با کجدار و مریض برخورد میکنن، یعنی نه کاملا تابع رهبری هستن نه کاملا بی‌اعتنایی به رهبری، جوری بازی میکنن که هم مشایی حفظ بشه برای اون آینده مورد نظر، هم در این حال اون گروهی از راست افراطی که نمایندگان برجسته حامیانه گروه قدرت در حال حاضر هستن چندان از ایشون دور نشن. بنابراین اونها همیشه ملاحظه رو دارن. فکرم نمی کنم که در آینده کوتاه مدت اونها به دنبال این باشن که در ارتباط با رهبری تنش یا مشکلی ایجاد بکنن، بلکه تو اون سطوحی از قدرت که در حال حاضر دارن اون رو میخوان تحکیم کنن. اینکه آقای احمدی‌نژاد به دنبال مجلس آینده و ریاست جمهوری آینده هست از همین بابت، یعنی سطح کار خودشون رو فعلا محدود به همین حوزه کردن. اینکه بعدا چه اتفاقی افتاد به خیلی از مسائل بستگی داره، من جمله میزان دوام زندگی آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، ولی تا موقعی که وضعیت کنونی برقراره من فکر نمی‌کنم که از اون حوزه بخوان عبور بکنن، بلکه اون حوزه رو به عنوان یکی از منابع پشتیبانی کننده برای خودشون در نظر خواهند گرفت، برای اینکه همونطور که آقای حقیقی اشاره کردن رهبری هم در موقعیتی قرار گرفته که جز به حمایت از آقای احمدی‌نژاد چاره دیگری نداره به دلایل مختلف، و بنابراین وقتی ناچاری که از ایشون حمایت بکنه آقای احمدی‌نژاد از این حمایت استفاده میکنه برای جلب برخی از آرای کسانی که در کنف و حمایت رهبری هستن برای اون دورانی که مورد نظر هست در مجلس و ریاست جمهوری آینده.
آقای حقیقی، نکته آخر شما.
من بعید میدونم که این دیسکورس کوروش و امام زمان به راحتی بتونه اون یارگیری که مد نظرش هست رو به پیش ببره، جز اینکه بتونه در حوزه اقتصادی و مدیریت سیاسی موفق عمل کنه. نشانه های این موفقیت رو کمتر میشه دید به خاطر اینکه معمولا طرحهایی که آقای احمدی‌نژاد مطرح میکنه فاقد اون مبانی کارشناسی هست، با عجله تهیه شده و نتونسته تا کنون جناح‌های مختلف رو با خودش همراه کنه. همین الان هم آقای مشایی یک گسست اساسی در میان هواداران آقای احمدی‌نژاد ایجاد کرده، حتی حلقه‌های نزدیک بسیار نزدیک به آقای احمدی‌نژاد مثل آقای سعیدرو و غیره اینا عملاً با آقای مشایی مخالف هستن و بعید می‌دونم که اینا بتونن اون پروژه‌ای که می‌خوان به پیش ببرن. اما نباید فراموش کرد افزایش قیمت نفت، بحران‌های بین‌المللی و ضعف جناح‌های دیگه ممکنه باعث بشه که در این وضعیت این پروژه بتونه اون رویاهایی رو که داره تا اندازه‌ای به پیش ببره. یا همون مورد که آقای قاضیان مطرح کردن، تغییراتی در ساخت قدرت و رهبری در ایران که قابل پیش بینی نیست، همه اینها ناشی از اینه که این دو جریان آماده است که حضور داشته باشه، تمام قد حضور داشته باشه تا بتونه از موقعیتی که پیش میاد برای اون پروژه‌ای که می‌خواد استفاده کنه.
آقای جوادی یسار، نکته دیگه‌ای مونده؟
آقای احمدی‌نژاد و تیمشون با یک ظرافتی دارن دو تا کار عمده انجام میدن. یکی اینکه برنامه‌هایی که از گذشته چه دولت‌های قبل از اصلاح طلبان و چه در مقطع اصلاح طلبان و چه حتی برنامه‌هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری دادن، که این برنامه‌ها میتوانست جذب کننده توده مردم باشه، مثل همین بحث یارانه‌ها و یارانه‌های نقدی که تو دوره آقای کروبی دو دوره مطرح شد و احیا و اجرایی کردن این طرح‌ها متن جامعه رو جذب کنه و پروایی نداره از اینکه این طرح‌ها مال دیگران بوده و حالا داره به نام خودش اجرا میکنه و هیچ هم اصلا حرف نمیزنه که یه وقتی ما مخالف بودیم با این طرح که اصلاح طلبا مطرح میکردن. از اون طرف هم به شدت داره روی نقاط ضعفی که در گذشته توده مردم روش انگشت میذاشتن، مثل همین بحث‌های خانوادگی، آقازاده ها، رانتخاری، نمیدونم گردن کلفت های حکومتی و امثال اینها، به شدت داره اینا رو تبلیغاتی میکنه و روی این مسائل انگشت میذاره و خودش رو و تیمش رو یک تافته جدا بافته ای داره معرفی میکنه که سناریوی ارائه شده توسط اینها میتواند ناجی توده مردم باشه. ما توی متن جامعه ایران، من حداقل خودم چندین نفر از روشنفکرهای منتقد آقای احمدی‌نژاد، منتقد اصلاح طلبا و آقای هاشمی و قبلی‌ها رو دیدم که
جز طرفدارای احمدی نژاد شدن به این خاطر که میتواند این گسست بین ملت و دولت رو به یه نحوی از بین ببره و با متن جامعه ارتباط ارگانیکی برقرار بکنه. هیچ بعید نیست که دو دوره 8 ساله اصولگراها بتوانند ریاست جمهوری در کشور از آن خودشون بکنن.
نکته دیگه ای هست آقای قاضیان؟
برنامه های احمدی نژاد و حامیانشون و دوستانشون با فرد ثبات وضعیت موجود داره پیگیری میشه، اما اوضاع در ایران آنچنان بی‌ثبات و متغیر هست که معمولا بسیار از این پروژه هایی که زمان بر هست وصال نمیده. این کاری که آقای احمدی نژاد اینا به دنبالش هستن. از طرف دیگه باید ماجرا رو از اون سو دنبال کرد و دید که اون گروه مقابل به آقای احمدی نژاد و مشایخ چگونه نگاه میکنن. من وقتی از زاویه اون گروه به موضوع نگاه میکنم احساس میکنم برنامه آینده سینمای سیاست در ایران اکران فیلم فتنه 2 باشه با شرکت و کارگردانی آقای احمدی نژاد و مشایخ، و اون چیزی که در انتظار آقای احمدی نژاد و مشایخ هست در آینده تا اون خوابهای خوشی که احتمالاً برای مجلس و ریاست جمهوری میبینن باید دید که اونها چگونه میخوان با یه همچین وضعیتی مقابله بکنن.
مقصودتون اینه که اونا این دفعه ممکنه سران فتنه یا خواص بصیرت تشخیص داده بشن؟
بله بله دقیقاً منظورم همین.
با سپاس از شما آقای حسین قاضیان، آقای محمد صادق جوادی اسفار و آقای علیرضا حقیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.